بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع بحث ما در بحث فقه عبارت بود از مواردی که اگر روزه‌دار اون موارد رو انجام بدهد روزه او باطل می شود، قضا دارد اما کفاره ندارد. این موارد 10 مورد بود که در کتاب عروت الوثقا، کتاب الصوم فصل 7، این موارد 10 گانه را بیان فرموده. ما رسیدیم به مورد 8، اونجایی که روزدار در تشخیص غروب آفتاب اشتباه کرده و فکر کرده که آفتاب غروب کرده افطار کرد، بعدن کشف خلاف شد. گفتیم که صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف این اشتباه در تشخیص غروب آفتاب رو 6 صورت براش بیان کرده. ما رسیدیم به صورت 4 و 5 که گفتیم حکم او یکی هست. صورت 4 اونجایی بود که قطع به غروب آفتاب پیدا کرده و در آسمان ابر بوده و هوا تاریک شده، به خاطر اون تاریکی هوا این روزدار قطع به غروب پیدا کرده و بعدن کشف خلاف شده. صورت 5 اونجایی است که ظن به غروب آفتاب داره، باز آسمان ابری بوده، هوا تاریک شده، ظن به غروب آفتاب پیدا کرده و بر اساس این ظن به غروب افطار کرده و بعدن در اینجا کشف خلاف شده. خب این صورت 4 و 5 گفتیم که حکمش یکی می شود و لذا از صورت 5 که روایاتی در اینجا وارد شده شروع کردیم. گفتیم در این صورت 5 3 قول وجود دارد. یکی قول شیخ مفید که فرمود روزه باطل است. یکی قول شیخ طوسی که فرمود روزه صحیحه، کسی ظن به غروب پیدا کند روزه او صحیحه، چه آسمان صاف باشه چه آسمان ابری باشه. قول 3 قول صاحب جواهر و صاحب عروه و محشین عروه قائل به تفصیل شدن بین این که این ظن به غروب اگر به واسطه ابری بودن آسمان بوده که اشتباه کرده روزش صحیحه، اما اگر آسمان صاف بوده و این افطار کرده در این صورت روزه او چه می شود؟ باطل می شود. خب حالا ما قول اول و قول دوم ادلشون رو گفتیم، رسیدیم به قول 3 که قول صاحب جواهر و صاحب عروه و محشین عروه، مختار ما هم همین قول 3 بود که اگر آسمان ابری باشد روزه صحیح هست. گفتیم این قول 2 روایت بر او دلالت میکنه. 1 روایت همون روایت معتبره ابی الصباح کنانی که دیروز خوندیم. روایت 2 که انشالله امروز میخواهیم بخوانیم روایت زید شحامه. آدرس این روایت رو من روز گذشته خدمت عزیزان عرض کردم، باز دوباره آدرس رو با هم مرور میکنیم. وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم باب 51 حدیث شماره 4. این حدیث رو قبلا به یک مناسبتی خوندیم، الان هم دوباره میخونیم. و به اسنادهی عن علی ابن الحسن ابن فضال، علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید عن ابی جمیله عن زید الشحام عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صائم ظن ان الليل قد كان، ظن ان الليل قد كان وان الشمس قد غابت وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب وكان في السماء سحاب فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه ولا يقضيه، تم صومه ولا يقضيه. این هم روایت زید شهام. خب بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلاله. تقریب استدلال به این روایت مثل همون روایت ابی الصبا کنانی در دو بخشه. یک بخش تحلیل سؤاله، یک بخش هم که پاسخ حضرته. خب سؤال راوی مربوط به مسئله ماست، یعنی زنده به غروب پیدا کرده، در آسمان هم ابر بوده و بعدن هم کشف خلاف شده. این سوال عین مسئله ما. و اما جواب امام هم که می‌فرماید روزه تمام است و قضا هم ندارد. تم صومه یعنی صحه، روزه صحیحه، ولا یقضیه، قضا هم بر گردنش نمی آید. پس بنابراین روایت دلالت می‌کند که در این فرض روزه صحیح است. و اما بریم سراغ مقام دوم، نقد و بررسی. در دو مرحله. مرحله اولا سند این حدیث. سند این حدیث قبلا با هم گفتگو کردیم، سه تا نظریه توش. یه نظر این است که این روایت صحیحه، صاحب جواهر. یک نظر این است که روایت ضعیفه، مرحوم آیت الله مخویی. یک نظر این است که این روایت موثقه است، که این نظر ما هست، این روایت روایت موثقه است. دلیل این رو، استدلال این رو قبلا بیان کردیم، یک دو سه جلسه قبل این سند حدیث رو کامل خوندیم و کامل بیان کردیم، توضیحاتش هم دادیم راجع به ابی جمیله که همون مفضل ابن صالحه که رمیه به قلوب شده و اون مسائلی که مفصل گفتیم. چون جدیدم تازه گفتیم دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. پس سند روایت معتبر است، موثقه میشه. و اما دلالت روایت هم که هیچ خدشه‌ای بر او وارد نمیشه. فرمایش حضرت کاملا صریح است در این که روزه صحیح است و قضا ندارد. پس در اینجا قول سوم که اگر آسمان ابری باشد و این ظن به غروب پیدا کنند و بعد کشف خلاف بشه روز صحیحه، با این دو روایتی که گفتیم چی میشه؟ ثابت میشه. خب انقل اینجا یه انقل مهمی هست و اون این است که این دو روایت که معتبره ابی صباح کنانی و موثقه زید شهام، این دو تا روایت یک معارضی داره. یعنی در همین فرض ظن به غروب، افطار کردن، هوا ابره، بعد کشف خلاف میشه، این دو روایت فرمود روزه صحیحه، در حالی که یه روایتی داریم در همین فرض میگه روزه باطله. این روایت هم قبلا خوندیم، که این روایت رو سابقا برای عزیزان خوندیم. این روایت روایت ولی ابو بصیر و سماعه است که دوتایی با هم این روایت رو نقل کردن. این روایت رو قبلا یکی دو جلسه قبل خوندیم، حالا باز دوباره روایت رو میخونیم، میخواهیم ببینیم این تعارض داره یا تعارض نداره. روایت اینه: محمد ابن یعقوب، چون دوستان قبلا این روایت رو نوشتین من یک کمی سریع‌تر میگم، میگه نیازی نیست که اینو بنویسین، اینو قبلا نوشتین، همین یکی دو جلسه قبل که مراجعه بفرمایید ما این روایت رو در اونجا خوندیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن ابی بصیر و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوم صاموا شهر رمضان، یه گروهی ماه رمضان روزه گرفته بودن. فغشیهم صحاب اسود عند غروب الشمس، فرا گرفت اونها را یک ابر خیلی سیاه هنگام غروب خورشید. فرأوا انه اللیل، اینها اینطور گمان کردند که دیگه شب شده. فافطر بعضهم، بعضی از اینها روزه خودشونو باز کردن. ثم ان الصحاب انجلا، سپس اون ابر برطرف شد. فاذا الشمس، پس ناگهان دیدن که خورشید هست، همین غروب نکرده. فقال حضرت فرمود علی الذی افطر صیام ذلک الیوم، اون گروهی که افطار کردن باید غذای اون روز رو بله بگیرن. حالا ادامه ی حدیث هم قبلا هم براتون خوندیم، دیگه نیازی نیست. خب حاصل این انقلت اینه، گفتن که این روایت ابو بصیر و سماعه که قبلا هم سندش رو بررسی کردیم، گفتیم صحیح هست این روایت. این روایت صحیحه دلالت میکنن که در مفروض مسئله ما، مفروض چیه؟ ظن به غروب، هوا هم ابریه، افطار هم کرده و بعدن کشف خلاف شده، مسئله ما این روایت در همین مسئله میفرماید آن کسانی که افطار کردن باید روز اون روز رو بگیرن، یعنی باید قضا کنن. پس این روایت میگه قضا، این روایت که صحیح هم هست. اون دو تا روایت هم میگفتن عدم القضا، پس این دو تا با هم تعارض میکنن دیگه. پس وقتی که تعارض کردند حرف شما یعنی قول سوم ثابت نمیشود. این قول، قول تو جواب، جوابی که در اینجا هست این است که بله تعارض صحیح هست. این که فرمودید این دو تا روایت به لحاظ مدلولشون با هم تعارض دارن، این تعارض صحیح است، ولیکن ترجیح با اون دو تا روایتی است که میگه روز صحیح است. این صحیحه بله ابو بصیر و سماعه که میگه روز باطله و قضا داره در مقام تعارض کنار گذاشته میشه، اون دوتا روایت بر این روایت مقدم میشه. چرا؟ در تعارض اگر یه روایتی میخواد بر یه روایتی که مقدم بشه دلیل میخواد، بالاخره سنده هر دوتا که معتبره هستن، اینم صحیح هست، اونم معتبره، اونم موثق، همشون حجت هستن. خب اگر ما میخواهیم بگیم اون دوتا روایت مقدم میشود بر این روایت، دلیلش چیه؟ ما وجهو، وجه تقدیم عند التعارض چیه؟ فرمودن که وجه ترجیح عبارت است از این که روایتی که میگوید روز باطل است و قضا دارد موافق با عامه. این دوتا روایت که میگه صحیح است و قضا ندارد مخالف با عامه. یکی از ملاکات ترجیح عند التعارض وقتی که دو طائفه روایت با هم تعارض کردند، یکی از ملاکات ترجیح چی بود؟ مخالفت با عامه. اون روایتی که موافق با عامه است می‌ذاشیم کنار. چی می‌گفتیم؟ می‌گفتیم این احتمال دارد که تقیتاً صادر شده چون موافق با عامه است. اما اون در روایتی که مخالف عامه است احتمال تقیه توش داده نمیشه. خب اگر یک روایتی احتمال قوی تقیه در او داده بشه، خب میدانید که روایات تقیه ای حجت نیستن، حکمی را ثابت نمی کنن. فعلا هذا الاساس پس ترجیح با این دوتا روایت میشه، تعارض را میپذیریم، اما اینها در مقام تعارض با هم مساوی نیستند که فقیه نتواند حکم بکند، بلکه این دو روایتی که میگوید روزه صحیح است و قضا ندارد مخالف با عامه، اون روایتی که میگوید باطل است و قضا دارد موافق با عامه. در روایات علاجیه، اخبار علاجیه که برای خبرین متعارض این وارد شده، امام علیه السلام فرمود خذ بما خالف العامه. دو روایت متعارض، یکی موافق با عامه یکی مخالف بود، خذ بما خالفه، اخذ کن به اون چیزی که مخالف با عامه هست. بر این اساس این دوتا روایت مقدم می شود بر اون، بله، صحیحه ابو بصیر و سماعه. پس حکم میگه ثابت میشه. همینه که سید فرمود به تبع صاحب جواهر، اگر ظن و گمان داشته باشد به غروب و این ظن و گمان ناشی از ابری بودن هوا باشه و افطار کرده و بعدا کشف خلاف میشه، این روزش صحیحه. خب عزیزان، این که در صورت ظن گفتیم روز صحیحه که صورت پنجم بود، حالا میریم صورت چهارم، اونجایی که قطع داشته باشه، یعنی به واسطه ابری بودن قطع پیدا کرد، افطار کرد و بعدن کشف خلاف شد، او به طریق اولا صحیحه. چون این ظنی که یک حجت ضعیف هست وقتی موجب عذر میشه و روز صحیح میشه، اونجایی که قطع است و حجت قویه‌ای هست به طریق اولا. پس حکم صورت چهار و صورت پنجم هم روشن شد. حالا میریم سراغ صورت ششم. صورت ششم کجا؟ اونجایی که شک در غروب دارد به واسطه این که هوا ابریه، اقدام کرده بر افطار با شک و بعدن هم کشف خلاف شده، این روزه چی میشه؟ تکلیف روزش چی میشه؟ توجه فرمودین؟ هوا ابریه ولی نه قطع به غروب دارد نه ظن به غروب دارد، شک در غروب دارد، با این شک اقدام کرد، افطار کرد و بعد هم کشف خلاف شد. خب در اینجا دو تا بحثه، یه بحث این که آیا روزه صحیح است یا باطل. خب طبق قاعده، چون جا دیگه روایت نداری، طبق قاعده روز باطله. چرا؟ قاعده چی بود؟ چند بار براتون گفتیم؟ قاعده عدم تطابق معتیون به با مأمورون به. این عملی که من انجام دادم بر اون دستور شارع منطبق نمیشه، چون یه مقداری زودتر از غروب من افطار کردم در حالی که باید موقع غروب افطار میکردم. پس معتیون به مطابقت با مأمورون به نداره، باطل و قضا داره. یه بحث. بحث دوم این که آیا در این فرض کفاره هم دارد یا ندارد؟ کفاره هم باید بده یا کفاره نباید بده؟ خب در اینجا که آیا کفاره بدهد یا نه، اینجا هم اگر خاطر شریفتون باشه در صورتهای قبلی گفتیم سه قول بود. یه قول این که باید کفاره بدهد مطلقا، این شخص باید کفاره بدهد. دو، قول دوم این بود که اگر جاهل به حکم باشد کفاره نباید بده. قول سوم تفصیل بود بین جاهل قاصر و جاهل مقصر. اگه جاهل قاصره کفاره نده، اگه جاهل مقصره احتیاط وجوبی آن است که کفاره بده. این حکم صورت ششم رو در صورت سوم هم اگه خاطرتون باشه گفتیم. صورت سوم اونجایی بود که شک به غروب داره و آسمان صافه. این صورت چهار اونجایی که شک به غروب داره و آسمان چیه؟ ابریه. اونجا بحث کفاره رو که گفتیم صورت سوم همین سه قول بود، این صورت ششم هم همین سه قول میاد. ما هم در اونجا اگر خاطرتون باشه قول اول را اختیار کردیم، گفتیم در صورتی که شک داره اگر اقدام کند بر افطار باید کفاره بده، چه جاهل به حکم باشد چه نباشد، چه قاصر باشد چه مقصر. دلیلمون چی بود؟ دلیل ما این بود که کفاره موضوعش صدق عمده، تعمد، و این کسی که شک داره یعنی 50-50، نه این که زن داره یعنی 80-20، نه 50-50. با وجود این شک اگر اقدام بکنه عرفاً صدق تعمد میکنه، یعنی عرف میگه شما عمدن افطار کردی، چرا وقتی که شک داشتی اقدام کردی؟ شک مجوز اقدام نمیشه. اگه خاطرتون باشه اونجا گفتیم شک با زن فرق میکنه، چون زن به لحاظ عرف یک طریقیتی داره، یک عذریتی داره، اما شک هیچ عذریتی نداره. چه من با وجود این که به قول عرف دو به شک هستم بیام و اقدام کنم بر افطار، اگر این کار کردم همه منو توبیخ میکنن، یعنی معلوم میشه که اینجا صدق تعمد میکنه، یعنی تعمد در افطار. برای چی تو افطار کردی؟ تو که شک داشتی باید تفحص میکردی، لااقل یه زنی پیدا میکردی. بدون زن و در حال شک هیچ عذر انسان نداره. فلذا اینجا دیگه بحث جاهل قاصر و جاهل مقصر مطرح نمیشه. چرا؟ به خاطر این که بحث جاهل قاصر یا مقصر اونجاست که یک جنبه عذریتی وجود داشته باشه، اما اقدام کردن با حالت شک نزد هیچ عرفی عذر محسوب نمیشه، هیچ عرفی. اگر من با شک کاری را انجام دادم نمیگم شما معذوری، میگم شما شک داشتی. بله اگر ظن و گمان داشته باشم، اگر قطع داشته باشم، اون یه بحث دیگری. اما وقتی که حالت شک دارم پس من عذر ندارم، عذر ندارم پس بله صدق عنوان عمد میکنه. فلذا در صورت ششم مثل صورت سوم روزه باطل می شود، قضا هم دارد، کفاره هم دارد. یصدق العمد فی فرض شک، کسی با فرض شک اقدام بکنه و بر افطار اقدام بکنه میگن آقا شما عمدن افطار کردی، و الا هیچ عقلی هیچ عرفی اجازه نمیده که انسان با حالتی که دو به شک روزشو باز بکنه. پس بنابراین در این صورت ششم هم حکم روشنه. خب در اینجا در این مورد هشتم شش سورت بود، ما این شش سورت را تمام کردیم. در ذیل این فرد مورد هشتم که براتون عرض کردیم که شش سورت داره، در ذیل این جناب سید یزدی دو تا مطلب رو نقل میکنه که اینجا محشین تعلیقه هایی دارن. دو مطلب رو نقل. یک، اولین مطلب این است که این حکم صحت روزه در فرض زن، اگر آسمان گفتیم ابری باشه، مختص است به اونجایی که ابر فقط باشه، یا این که نه عمه از این که ابر باشه، یا فرض کنید عجه شده، طوفان شن که در کربلا و نجف خیلی زیاده و به قدری هوا تاریک میشه که چراغ روشن میکنن، یعنی اینم مثل همون ابر در تاریکیه. یا فرض کنید آسمان مه‌آلود شده، غبار آلود نیست، مه‌آلوده، مه غلیظی آمده تاریک شده و طرف گمان کرده شبه. این اشتباهی که اشتباه کرده در تشخیص غروب و به یک امر سماوی برمیگرده، آیا مختص به ابر یا این که موانع دیگر رو هم شامل میشه؟ علت طرح این مسئله که مرحوم سید اینجا طرح فرمودن به خاطر این که تو اون دو تا روایتی که الان براتون خوندیم، ابی الصباح کنانی و زید شهام، کلمه صحاب آمده، کلمه غیم آمده. خب ممکنه کسی بگه آقا این حکم خلاف قاعده است. حکم به صحت گفتیم خلاف قاعده است دیگه. در خلاف قاعده باید بر همون قدر متیقن اقتصار بکنیم. این منشأ بحث شده ها. اگر تو ذهنتون این سوال آمد که خب چرا یه همچین بحثی رو مطرح میکنیم، به خاطر اینکه توی روایات ما کلمه ابر فقط ذکر شده، مه آلود بودن، غبار آلود بودن ذکر نشده. خب این برای یک فقیه جای این بحثو داره که این حکمی که الان خلاف قاعده هست ما اینو توسعه بدیم از ابر بریم جلوتر، یا این که نه بر مورد خود روایت باید اکتفا بکنیم. خب این بحثی که الان جواب تکلیفش روشن بشه، باید اقوال بگیم، بعد از اقوال اون وقت مختار رو بگیم، بعد از مختار اون وقت ادله را بگیم. حالا چون پایان وقته نمیرسیم دیگه وارد این بحث بخوایم بشیم، انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.